بسیار عالی. پس از آقای آقا بابایی بپرسیم اوضاع صادرات چگونه است؟
خواهش میکنم. توی آماری که 6 ماه نخست امسال ما داشتیم در مقایسه با سال قبل، انواع میگوی ما حدود 12,000 تن صادرات شده که کشورهای اصلیمون کشور روسیه، چین و امارات هست. محصول قزلالای ما 6500 تن صادرات داشتیم که باز عمدتاً کشورهای اوراسیا همچون روسیه مشتری اصلی این محصول هستن. ماهیان گرمابی ما هست که بیش از 10500 تن صادرات داشتیم و خب مشتری اصلی ما کشور همسایه‌مون عراق هست. محصول خاویار رو داریم ما که امسال توی 6 ماه نخست رشد خیلی فوق‌العاده‌ای داشته، نسبت به 6 ماه 1402 و 60% رشد داشته. حدود 2800 کیلو از این محصول با ارزش صادرات داشتیم که عمدش کشورهای اروپایی بوده و محصول خاویار میتونیم بگیم برند ایران رو داره و همه جای جهان میشناسن خاویار ایران رو. و همچنین ما تو بخش ماهیان زینتی هم خیلی خوب کار کردیم، حدود 248 تن صادرات داشتیم و همچنین حالا ماهیای دریایی و خوراک و آبزیان هم هست که اونها خب شاید با موضوع برنامه زیاد مرتبط نباشه، ولی خب ما تو آبزیان دریایی هم 60% رشد داشتیم، حدود 50,000 تن. توی خوراک خب میتونیم بگیم یه محصولی هستش که کشورهای همسایه ما که به سمت آبزی پروری روی آوردن، به این نهاده اصلی تولید آبزیان نیازمند هستن و خب این رو از کشور ما دارن تامین میکنن و ما بیش از 60,000 تن محصول خوراک رو به کشورهای همسایه‌مون صادرات داشتیم و خب این نشون میده که ما توی منطقه از نظر آبزی پروری نه تنها حرفی برای گفتن داریم، بلکه جایگاه جهانی هم داریم.
بله، خیلی آمار خوبی دادید، مخصوصا اینکه حالا توی شرایط فعلی بحث صادرات هم ما خیلی موفق بودیم و میتونه باعث دلگرمی بشه فعالان این بخش هم پرقدرت ادامه بدن، هم اونهایی که علاقه‌مند هستن بیان و ورود بکنن. اینجوری که مشخصه پس صنعتی هستش که میتونیم بگیم سودآورم هست دیگه، چون هم مصرف بالایی داره هم صادرات داره، درسته؟
دقیقاً همینطوره.
یعنی اگه شما بخواید تشویق بکنید اونهایی که دوست دارن بیان، چند تا نکته بگین که آگاه بشن.
بله، ببینید ما توی محصول میگو و خاویار بسیار مزیت بالایی رو داریم. ما کشور عزیزمون ایران نزدیک 100 واحد عملآوری ریجستر شده اتحادیه اروپا داره، یعنی اینکه ما میتونیم محصولی که در ایران تولید میشه آبزیان رو مستقیما به اروپا که یک بازار اصلی آبزیان دنیا هست صادرات داشته باشیم. میگوی ما خب تولید متاسفانه زیادی نداریم، در حد حالا حدود 50-60,000 تن هست و خب تلاشایی که سازمان شیلات ایران و سازمان دامپزشکی انجام میدن که سال به سال این افزایش پیدا کنه، اما همین مقدار کم هم ما داریم به کشور چین که سالیانه 1,200,000 تن میگو تولید میکنه و قطب تولید میگو دنیا هست داریم صادرات میکنیم. پس این نشون میده که محصول میگوی ایران بسیار ارزشمند هست. همچنین محصول خاویار ما که دارم میگم عرض کردم بیش از 2800 کیلو به ایتالیا و اروپا صادر میشه و خب این مزیت های بسیار فوق العاده ای که
بسیار عالی، خبرهای خوبی بود. تو این لحظه فکر کنم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر علیرضا عباسی، ایشون عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستن. آقای عباسی وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، ملت شریف ایران و مهمانان عزیز برنامه، خدمت شما.
درود به شما. با توجه به اینکه موضوع برنامه ما بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان و پرورش دهندگان آبزیان هست، اگر که توی این حوزه قوانین و لوایحی جهت تسهیلگری تصویب شده یا حالا در دستور کار هست، ممنون میشم یه سری اطلاعات به مخاطبین ما بدهید.
خدمت شما عرض کنم که ما در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که به جد باید دنبالش باشیم این هست که موانع تولید رو از سر راه برداریم و به امنیت غذایی مورد نیاز در جامعه برسیم. یکی از مباحثی که ما در مجلس 11 مصوب کردیم و دنبال اون هستیم برای اجراش بحث برنامه 7 هست. در برنامه 7 یک سری سنجه ها و شاخص هایی رو ما دیدیم و تو این سنجه ها و شاخص ها به اصطلاح یکیش بحث آبزی پروری بود که ما در انتهای برنامه باید به عدد 1.8 میلیون تن تولید به اصطلاح آبزیان برسیم در کشور. ولی غیر از این ما یه ظرفیت هایی در کشور وجود داره که این ظرفیت ها رو فعلا به صورت بالقوه حتما باید به فعلیت برسونیم، اونها رو همه باید تلاش کنیم این ظرفیت ها به فعلیت برسه. ما اگر محدودیت در به اصطلاح منابع غذاییمون داریم، مثلا الان امروز پروتئینمون رو داریم از دام و طیور تامین میکنیم و یه جایی نهاده رو داریم وارد میکنیم، نهاده ها رو که وارد میکنیم باش پروتئین سفید و قرمز رو داریم، گوشت قرمز و سفید رو تولید میکنیم، ما باید سبد غذاییمون رو متنوع کنیم. این سبد غذایی متنوع یه قسمتش میشه شیلاتی که در کشور امکان و ظرفیت تولید و بهره‌برداریش وجود داره که متاسفانه یه جایی از این قفلت میشه. هم در تنوع سبد غذاییمون باید فرهنگ سازی کنیم که شیلات یک طعم به اصطلاح قابل توجهی داشته باشه و هم از ظرفیت ارزاوری این صنعت ما بهره بگیریم برای اینکه ارزاوری رو تو کشور توسعه بدیم. اگر ما بتونیم اون به اصطلاح سواحلی که داریم، ما کیلومترها یا هزاران کیلومتر سواحل دریایی داریم، ولی شاید به اندازه کشورهایی که 1/5 ما هم سواحل دریایی ندارن تولید مثلا محصولات دریایی شیلات نداریم. باید این رو به فعالیت برسونیم و بیشتر از این جای کار تو کشور وجود داره. ما در مجلس باید حمایت کنیم، دولت باید قوانینی که وضع شده اینها رو اجرا کنه، ما بتونیم از این صنعت پرسود و به اصطلاح خیلی مفیدی که در کشور وجود داره بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم. هم سبد غذایی مردم خودمون رو تنوع بدیم، هم از ظرفیت های متنوع استفاده کنیم، هم ارزاوری داشته باشیم که بتونیم این به اصطلاح موضوع رو داشته باشیم. بحث دیگه ای که باز سیاست های کلی که حضرت آقا ابلاغ فرمودن، اقتصاد دریا محور. اقتصاد دریا محور هم یه قسمتش میشه شیلات، حالا حوزه های مختلف داره ولی یه قسمتش میشه حوزه شیلاتی که ما باید بهش بپردازیم و تو این حوزه هم باز در برنامه 7 احکامی اومده، ولی ما در کمیسیون کشاورزی اون شاخص ظرفیت تولیدی که باید بهش برسیم رو من فکر میکنم حداقل دیدیم، یعنی شاید بیشتر از اینا باید در نظر گرفته میشد، ولی تلاش میکنیم که انشالله با همراهی دولت با نظارت بر دستگاه اجرایی انشالله در پایان برنامه به این عدد برسیم
انشالله. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر عباسی. اگر نکته‌ای هست به عنوان جمع‌بندی ما در خدمت شما هستیم.
ما حتما باید این رو هم فراموش کردم خدمتتون عرض کنم، یک سند امنیت غذایی دانش بنیان هم در به اصطلاح شورای عالی امنیت شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده. اینم سند بسیار خوبیه که تو اونجا این تنوع دیده شده و به اصطلاح بخش شیلات هم درش و آبزی پروری هم درش دیده شده. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله بتونیم اون اسناد بالادستی و اون قوانینی که وجود داره هم به اجراش نظارت کنیم، هم اگر نیاز باشه دستگاه اجرایی واقعا موانعی دارن که این موانع با اصلاح قانون برطرف میشه، ما این آمادگی رو داریم که با اصلاح قوانین بیایم به کمک به اصطلاح حوزه آبزی پروریمون بتونیم از این ظرفیت بسیار خوب و خدادادی در کشور انشالله.
بسیار عالی. آقای دکتر عباسی در داخل استودیو در خدمت آقای سید قباد مکرمی هستیم، ایشون مدیر کل دفتر آبزیان آبشیرین سازمان شیلات ایران هستن، گویی از شما یک سوالی دارن.
بفرمایید.
آقای دکتر، عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت حضرت عالی. خیلی ممنون از فرمایشات شما بزرگوار گرامی. آقای دکتر، من یه خواهشی از حضرت عالی داشتم در کمیسیون کشاورزی. ما تو زمینه توسعه آبزی پروری قطعا نیاز به تغییری در قوانین هستیم. شاید یکی از بزرگترین چالش‌های فعلی آبزی پرورای ما تفاوت نگاه بین دستگاه‌های مختلفه. ببینید، ما در سازمان شیلات نگاه توسعه‌ای و بحث امنیت غذایی رو داریم. همکاران ما در سازمان محیط زیست خب حفاظت از محیط زیست رو دارن. همکاران ما در وزارت نیرو حفاظت از منابع آب کشور رو دارن. اما اعتقاد ما در سازمان شیلات اینه که آبزی پروری هم حفاظت از محیط زیسته و هم به خاطر گذر آب از مزارع و بعد استفاده از پسابش در مزارع کشاورزی به عنوان در واقع حمایت از بهره‌وری آب تلقی میشه. اما در مواردی داریم مثل قانون نظام جامع دامپروری، ما در تعریف دام در قانون نظام جامع دامپروری آبزیان برخلاف تمام دنیا به عنوان دام تلقی شده، ولی در بقیه مواد حمایت‌ها از آبزیان دیده نشده. من از حضرت عالی به عنوان یکی از اعضای مهم کمیسیون کشاورزی استدعا دارم که در خصوص اصلاح قانون نظام جامع دامپروری و همینطور اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی که مربوط به سال 74 انشالله کمک کنین به امنیت غذایی کشور. ببینید، در قانون حفاظت و بهره برداری علارغم اینکه سازمان شیلات ایران متولی آبزی پروریه، اما حقیقتش اختیار و مسئولیت بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده و اون نگاهی که اول خدمتتون عرض کردم در سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و موارد دیگه، عملاً در بسیاری از موارد استفاده از ظرفیت‌های آبزی پروری کشور رو محدود کرده که ما در سازمان شیلات عرض کردم از حضرت عالی و بقیه نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی در واقع انتظار کمک تو این زمینه رو داریم. عذرخواهی می‌کنم، فقط در تایید فرمایش حضرت عالی عرض کنم ما سالانه 10 میلیون تن و به ارزش 4 میلیارد دلار واردات غلات داریم که بتونیم همونطوری که شما فرمودین در حقیقت پروتئین کشور رو تامین کنیم. با آبزیان قطعا نیازمون به واردات غلات انشالله کاهش پیدا میکنه. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم، تشکر. من این آمادگی رو اعلام میکنم، قبلا هم اعلام کردم، ما آمادگی این که اگر موانعی در تولید در حوزه‌های مختلف کشاورزی وجود داره، این آمادگی رو داریم با یه کار کارشناسی هم با همکاری دستگاه اجرایی هم مرکز پژوهش‌های مجلس این اصلاحاتی که مورد نیاز هست رو انجام بدیم. فقط دوستان زحمت بکشن اون کار کارشناسیش رو تو حوزه خودشون انجام بدن، به ما این رو انتقال بدن، ما هم از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس حتما در تکمیل این موضوع و اصلاح این به اصطلاح مواردی که اشاره شد حتما تلاش خودمون رو میکنیم بتونیم موانع رو تو حوزه تولید به طور مشخص در این قسمت آبزی پروری انشالله انجام بدیم.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر عباسی، شما رو به خدا میسپارم. آقای دکتر علیرضا عباسی در خدمتشون بودیم، به صورت تلفنی ایشون عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 12 هستن. فکر میکنم که یک فاصله کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان و بعد در خدمت شما باشیم. هستید با موضوع بررسی ظرفیت ها و چالش های تولید کنندگان و پرورش دهندگان آبزیان ایران. امروز در خدمت جناب آقای سید قباد مکرمی هستیم، ایشون مدیر کل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران هستن و دیگر کارشناسمون جناب آقای امیر آقا بابایی مدیر داخلی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران. من سوال پیامکی رو امروز از شما بپرسم که بتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امروز از شما پرسیدیم بزرگترین چالش در حوزه آبزی پروری کشور چیست؟ گزینه یک، حمایت ضعیف دولت و مجلس از حوزه آبزیان. گزینه دو، موانع پیش روی تولید کنندگان این حوزه. و گزینه 3 سرمایه گذاری کلان جهت راه اندازی پرورش آبزیان. این 3 گزینه هست. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامک 301035 برای ما ارسال بفرمایید. خب با دوستان در مورد بررسی ظرفیت رو صحبت کردیم، بحث تولید، فهمیدیم که کشور ما خوشبختانه جایگاه خیلی خوبی داره، حتی صادرات خیلی خوبی هم داریم، و بعد آقای دکتر عباسی هم به جمع ما اضافه شدن، از بحث قانونگذاری همشون نکاتی رو گفتن. با آقای مکرمی ادامه بدیم بحث رو. از منظر چالش و چالش‌های تولید ما چه مشکلاتی داریم؟ آقای مکرمی شما به هر حال فعال هستین تو این حوزه، با دوستان خیلی ارتباط دارید، ما چه مشکلاتی داریم تو بخش تولید و پرورش آبزیان؟
جناب کریمی گرامی، اگر بخوایم چالش‌ها رو تقسیم بندی کنیم، یه بخشیش به نظر من همونطوری که عرض کردم برمیگرده به تفاوت نگاه دستگاه‌های مختلف که دخیل در این امر هستن، هم در واقع تاب‌آوری صنعت بزرگ فعلی که داریم، هم در توسعه آینده. یه بخشیش به تفاوت نگاه دستگاه‌ها برمیگرده، یه بخشیش در حقیقت که در همین راستاست قوانین و مقرراته. خب یه بخشیش طبیعتاً بحث اقتصاده و فکر میکنم شاید موضوع اقتصادم مهم باشه، یعنی به خصوص ثبات عدمه، میتونم بگم ثبات قیمت نهاده ها و تصمیم گیری هایی که دفع الوقت انجام میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر میتونم بگم محدود شده این مورد. ما قوانین خیلی خوبی داریم، مثل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بهبود محیط کسب و کار، کمک کرده که این گونه موارد کمتر بشه. اما من به صورت مصداقی خدمتتون عرض میکنم، ما یه بخش مهمی از تولیداتمون اصلا نیاز به غذادهی نداره. در بین ماهیان گرمابی ما کپور نقره‌ای و کپور سرگنده رو داریم که یه بخش عمده از تولیدات ماهیان گرمابیه. این ماهی ها فیلتر فیدینگ هستن، یعنی آب و فیلتر میکنن، از فیتوپلانکتون ها و زوپلانکتون های آب استفاده میکنن. اتفاقا از نظر ارزش غذایی بسیار قابل توجهن، چون دارن غذای طبیعی میخورن. ما در سالهای گذشته این ماهی رو در منابع آبی کشور رهاسازی میکردیم و تعاونی های صیدین رو برداشت میکردن، یا در استخرهای پرورشی فقط از طریق کود به آب برای شکوفایی به صورت غیر مستقیم و تولید فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون این ماهی ها در حقیقت تولید می شد. اما یکی از مشکلات 2 ساله اخیر ما تهیه کود شیمیایی برای این ماهی ها بود که اتفاقا ارزون ترین ماهی ها در سبد سفره مردم هستند. ما متاسفانه امسال کمتر از 10% نیاز کود شیمیایی خودمون رو علارغم مکاتبات بسیار زیاد تونستیم تامین بکنیم. به دلایلش ورود نمی کنم، ممکنه جای دیگه اولویت بندی های مختلفی بوده، اما به نظر میرسه که با یک مقدار بدسلیقگی باعث شدیم که قیمت ارزون ترین ماهی های قابل دسترس رو افزایش بدیم.
ما در این زمینه وارد کننده هستیم
در مورد کود شیمیایی، ما وارد کننده هستیم. اما رقمی که در کشور در حقیقت تولید میشه و توزیع میشه، اگر اشتباه نکنم آخرین آمارش بیش از 2 میلیون تن بوده، در حالی که کمتر از نیاز آبزی پروری ما کمتر از 40,000 تنه. در برابر 2 میلیون تن که حالا شاید آمارش هم کمتر از عددی که باشه، 40,000 تن اصلا عدد واقعا بزرگی نیست. بله. اما ما 10% نیازمونو زیر 5,000 تن رو امسال تونستیم توزیع کنیم بین آبزی پرورا به دلایل حالا مختلف. موارد اینطوری به نظر من برمیگرده به نگاه بخش‌های مختلف که در واقع اهمیت تولید آبزیان رو شاید تو بعضی جاها دست کم گرفته میشه. اینا میتونه از چالش ها باشه. بحث اقتصاد هم خب آقای مهندس آقا بابایی بهتر میتونن بله. توضیح بدن.
بسیار عالی. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخونم برای مخاطبینم مجددن. بزرگترین چالش در حوزه آبزی پروری کشور چیست؟ گزینه 1 حمایت ضعیف دولت و مجلس از حوزه آبزیان. گزینه 2 موانع پیش روی تولید کنندگان این حوزه. و گزینه 3 سرمایه گذاری کلان جهت راه اندازی پرورش آبزیان هست. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید، یا اگر نقطه نظر دیگری هم دارید میتونید با ما به اشتراک بذارید. آقا بابایی، از نگاه شما در حال حاضر چالش ها چیست؟
خیلی ممنونم. بنده چالش ها رو به دو دسته تقسیم می کنم. یک دسته که مربوط به بخش دولت هست و بخش دوم هم مربوط به خود تولید کنندگان هست، که من ابتدا تولید کننده ها رو عرض می کنم خدمتتون. دو مورد رو ما چالشی که تولید کننده های ما دارن و باید این چالش رو هرچی زودتر برطرف کنن، یکی این که ما تولیدمون خرد هست در کشور. خب اشاره کردن آقای مهندس، خب این واقعا یک مزیت هست که ما تو کل ایران توی تمامی استانها و شهرها و روستا آبزی پروردیم، اما اگر میخواهیم که محصولات ما در کنار اینکه تأمین امنیت غذایی کشور رو داره فراهم میکنه نگاه صادراتی هم داشته باشیم، باید بریم به سمتی که تولید ما تولید قابل توجه و از نظر کمی عدد بالایی باشه که بتونیم یک محصول یونیک رو به بازار دنیا عرضه کنیم. ببین ما توی بخش قزلالا خب واقعا خیلی تولید قابل توجهی رو داریم و عرض کردم نطفه نخست دنیا رو هم داریم، اما این تولید خرد هست، یعنی یک ما پرورش دهنده‌ای که بیاد بیش از 200 تن تولید کنه شاید به تعداد انگشتان یک دست باشه. لازم هست که اگر ما نگاه صادراتی داریم و میگم مشتریان بسیار خوبی داریم برای محصول قزلالامون، باید به این سمت بریم که مزارع ما اصلاح بشه، به سمت تولید کمی بالاتری بریم و تا بتونیم یه محصول یونیک هم و هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت داشته باشه. آیتم دوم که به تولید کننده برمیگرده قیمت تمام شده هست. قیمت تمام شده رو ما اگر میخواهیم رقابت کنیم با بازار جهانی باید به سمت بریم که قیمت تمام شده اونو بیاریم پایین. ما توی محصول میگو و محصول خاویار همونطور که عرض کردم به راحتی توی بازارهای جهانی داریم ورود میکنیم. این هست که از همون ابتدا بیس تولید صادرات محور بوده،
بله،
و لذا تونستن خودشون رو وقف بدن از نظر اینکه بتونن علاوه بر اینکه کیفیت رو حفظ میکنن بتونن قیمت تمام شدهش رو هم کنترل بکنن. حالا از اصلاحات روش تولید هست، بحث خوراک رو داریم ما که باید دقت بیشتری داشته باشیم. چالش هایی که در خصوص بالا دولت و حالا یا حتی مجلس رو هم میتونم اشاره کنم، یکی این که ما داده های کیفی و کمی که تو آبزی پروری لازم هست رو باید داشته باشیم، ما بتونیم یک سامانه رهگیری داشته باشیم که بتونیم که این محصولی که توی مزرعه هست از چه غذای استفاده کرده، بچه ماهیش بچه میگوش از کجا تهیه شده. خب ما الان چالش هایی دارن تولید کننده با مثلا نهادی که وارداتی هست با نهادی که در داخل تولید میشه. خب الان ما همه میگن که خب مثلا نهادی ما بهتره، اون که وارد کننده است، اون که تولید کننده داخلی نهاد است. خب این لازمه که یک سامانه رهگیری باشه که بدونیم اون محصولی اون مزرعه‌ای که اومده از نهادی داخلی استفاده کرده چه راندمانی داشته،
بله،
اون که از محصول وارداتی استفاده کرده راندمانش چی بوده. خب این رو ما به لطف دوستانمون در سازمان شیلات، در وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان دامپزشکی کشور زیر ساختاش رو ما تو یک سال اخیر فراهم کردیم، مجوزهای لازمش هم اخذ شده و امیدواریم که هرچه زودتر به مرحله اجرا برسه که ما خودمون رو بروز کنیم. یعنی ما نیاز به اختراع چرخ نداریم، یعنی همه دنیا رفتن به سمت مونیتورینگ تولید در آبزی پروری و ما هم نیاز هست به اون سمت. و مطلب دومم، خب همونطور که میدونین منابع آب کشورون محدوده و ما همونطور که سیاست درستی که سازمان شیلات داره به سمت تولید در دریا، تولید در قفس حرکت کرده، خب لازم هست تو این مسیر دستگاه هایی که زیربط هستن هم از نظر بحث بودجه‌ای و هم از نظر سایر امکانات بیان کمک کنن که این زیرساختای تولید در قفس، تولید در دریا فراهم بشه و در کنار سازمان شیلات قرار بیان که ما توسعه بدیم، یعنی آینده جهان آینده تولید در دریا هست.
خیلی ممنونم از شما. قبل از اینکه برنامه به پایان برسه خیلی سریع چند تا از پاسخهای شما رو بخونم. 912 14-32 گزینه 1، 911-73-30 گزینه 2، 917-52-69 گزینه 2، 919-47-50 گزینه 1، 912-89-64 گزینه 3، 913-55-41 گزینه 1 رو انتخاب کردن. از شما شنوندگان عزیز خیلی تشکر میکنم که شنونده برنامه نوسان بودید. امروز به موضوع بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان و پرورش دهندگان آبزیان ایران پرداختیم. هر جا هستین شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
برنامه نوسان رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14.
از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از اساسی ترین خدماتی که دموکراسی به زندگی بشر داده چرخش نخبگانه، بدین معنا که هر انتخابات فرصتی است برای مردم تا با تغییر نمایندگان خودشون شیوه دولتداری رو هم تغییر بدن، بدون اون که نیاز به خشونت و اعتراض باشه. در ایران هم هر انتخاباتی ایجاد یک حس شروع دوباره است. اما رسانه‌های بیگانه تلاش دارند این خاصیت مردم سالاری دینی رو از ما بگیرند. از ابتدای انقلاب همین کار رو می‌کردند.
روز جمعه 29 اردیبهشت نرین رای بدین. فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
این شگرد قدیمی نامش صبر بی حاصله. در این شیوه رسانه‌های بیگانه به گونه‌ای القا می‌کنند که صبر منطقی که می‌تونه با رای دادن باعث بهبود اوضاع بشه رو از بین ببرند.
انتخابات ریاست جمهوری را ساختگی و فرمایشی توصیف کردند و خواستار تحریم مشارکت در آن شدند.
من از سال 58 شاهد این انتخابات بودم. از سال 58 من حتی یک انتخابات که اصلا اثری از دموکراسی و راستی داشته باشه ندیدم. همه انتخابات ها تقلب کردند و اون کسی که میخواستن به کرسی نشوندن.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه،
میگن که
این صبری تو شما دارید نسبت به خیلی از موضوعات که نسبت به وضع مطلوب در آینده اتفاق میفته هیچ حاصلی نداره. پس یا بگید اعتراض میدانی کنید یا سکوت کنید. پس من شما وقتی که میگن صبرتون بی‌حاصله، پس من رو من انتخابات شرکت نکنید، در انتخابات مشارکت نکنید. صبر کردن برای یک دولت دیگه عملا فایده ای نداره. خب اگر مخاطب به این نقطه برسه که صبر فایده ای نداره، در درون خودش به غلیان میفته، افکار عمومی وقتی در درون خودشون به غلیان